بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان،
محرم 86،
با موضوع رشد مستمر،
زمان
43 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بعضی از آفتها آفتهای طبیعی هستند که آدم به صورت عادی اگر مراقبت نکنه دچار اون آفتها میشه. بعضی از آسیبها آدم طبیعتاً باهاش برخورد میکنه. پدید اومدنش عیب بزرگی نیست، ولی کم کم آدم باهاش مماشات بکنه تبدیل میشن به عیوب بزرگ و منشأ عیوب بزرگتر میشن. اینها رو یکی یکی شناختنش خیلی خوبه برای زندگی، برای بندگی کردن. مراقبت بکنه آدم از هر کدوم از اینها دچار خیلی از گرفتاری ها نمیشه. اینجور نمیشه که آدم یه عمری زندگی بکنه به سمت خرابی ها میل پیدا بکنه بعد یه دفعه چشمشو باز بکنه بگه که من چرا متوجه اینجور آفت ها نبودم، من که از اول بچه خوبی بودم، چی شد دفعه بد شدم؟ مثلا بچه های خوب با مراقبت نکردن از آفت های طبیعی تبدیل میشن به بچه هایی که بدی ازشون سر میزنه. در مسیر دینداری یکی از آفتها اینه که آدم دینداری رو مثل زندگی دنیایی خودش بدونه. تو زندگی دنیا آدم دو سه تا آستانه داره، به اون آستانه ها که رسید آروم میشه. مثلا ازدواج بکنه، شغل خوب داشته باشه، امکانات مادی خوب داشته باشه، مثلا خونه خوب، مرکب خوب. معمولا آدم بعد از یه همچین مرحله به یه آرامشی میرسه. مثلا بچه دارم که بشه دیگه بچه و خونه و در روایات هم اینها حتی ذکر شده جز به چیزاییه که از دنیا خوبه ما بخوایم از خدا. اصلا به عنوان دنیای مذموم هم اینها تلقی نمیشن فی نفسه. خودم اینها رو که داشته باشه دیگه طبیعتا به یه آرامشی میرسه. شاید مثلا دانش آموزا از کنکور که عبور بکنن به دانشگاه برسن یه آرامشی برسن. میگن افت تحصیلی بیشترین زمانش بعد از ورود به دانشگاهه، چون به یه آرامشی رسیده دیگه درس نمیخونه، اون تلاش رو پشت سر گذاشته. یک وضع طبیعی است تو دنیا. میگن آدم خرش که از پل گذشت دیگه خیالی نداره تو خیلی از زمینه ها. شاید شبیه این معنا باشه. خیلی ها تصورشون اینه که دینداری کردن هم یه آستانه هایی داره، یه ایستگاه هایی داره، آدم این مراحلو که بگذرونه میتونه آروم بگیره برای خودش با خیلی راحت دیگه. شاید توی سرازیری، شاید توی مسیر هموار حرکت بکنه بره، دیگه اون سختی سربالایی اول رو نداره. در حالی که دینداری اینجوری نیست. دینداری یک جریان رشد مداومه، امتحان پشت امتحان. آدم پیر و فرتوت هم که بشه این کنکورها آدمو ول نمی کنن. اگه کسی تو ذهن خودش دنبال یه آرامش های خیالی شبیه به آنچه که در دنیا هست میگرده تو دینداری، نباید تو دینداری همچی تصوری داشته باشه. این که آدم دینداری رو شبیه دنیاداری تلقی بکنه، این یه آفت طبیعتاً برای همه پیش میاد. خیلی از امور زندگی دنیا معمولا شبیه تلقی میشن توسط ما نسبت به امور آخرت، امور دینداری. دینداری با دنیاداری تفاوت‌های خیلی اساسی داره. حالا یکی از تفاوت‌هاش تو همینجاست. تفاوت‌های زیاد دیگه‌ای هم داره که معمولاً ماها اشتباه می‌گیریم. فکر می‌کنیم که مثلا باید به شبیه قواعد زندگی دنیا دینداری بکنیم، در حالی که دنیا قواعد خاص خودشو داره، دین هم قواعد خاص خودشو داره. این دوتا با هم کاملا متفاوته. توی دنیا مثلا متناسب با این بحثمون هم باشه، توی دنیا آدم به یه حد اقلی میتونه اکتفا بکنه، اما تو دینداری آدم به یه حد اقلی اکتفا نمی کنه. یه بازی فوتبال رو در نظر بگیرید، دوتا نیمه است، درسته؟ ولی بازی دین بازی نیست، البته خیلی جدی هم هست. دو تا نیمه و بعد بری خستگی در بکنی، یه بازی مداومه، یه فیلم سینمایی نیست، یه سریال دائمیه. اصلا خدا بیکاره، بیکار نشسته با شما ورزش کنه، تمرین کنه، مربی شماست، کار بکنه تا آخر، خوابش هم نمیبره. شما مدتی که میخوابی منتظر میشه بیدار بشی، بعد تا بیدار شدی میفرماد خب حالا بریم مرحله بعد. بابا تو هنوز نشستی اینجا، بابا خودت دنبال کار خودت، کار دیگه نداری جز این که به من برسی؟ خدا نه، کاری ندارم جز این که به تو برسم. با تک تک ماها اینجوریه. خب حالا چیکار کنیم؟ شما یه مقدار به خدا که نگاه بکنید، ببینید خدا مدام بالای سر شما نشسته، تمام سابقه شما دستشه، هی طراحی برات میکنه، هی با کمال مهربونی برات کار تعریف میکنه، هی با کمال دلسوزی برات شرایط پدید میاره، یکی یکی میگه تو این شرایط بیا، کمکت هم میکنه، هی سختی میاره، هی آسونی میاره. بهش که نگاه بکنی میبینی خداونده، باید بگیم به خدا بگیم خداوند نستو، یعنی به سطوح نمیاد. همینجوری ادامه میده، ماشاءالله فداش بشم، ببینیم چی کار میکنیم. تکرارم نداره خدا با کسی، مگر اینکه ما خودمون خدا رو وادار کنیم به تکرار یه امتحانی. تکرارم ظاهرش داشته باشه، باطنش تکرار نداره. مثلا هیچ وقت به ما نمیفرماد دوباره ماه محرم شد، دوباره نداره، اون یه محرم دیگه بود پارسال، این محرم دیگه است. نمیفهمد خب دوباره ماه رمضان شد، نه اون یه رمضان دیگه بود، پروندهشو بست، اون روز قیامت بهش میرسیم، حالا ماه رمضان بعدی. ببینید زندگی کردن با خدا یه زندگی مستمره، یه زندگی پروژه‌ای نیست. یه پروژه‌ای رو شما با خدا انجام بدی بعد بذاریش کنار، نه، یه زندگی مستمر. تصورهایی هم که داریم از سرازیری، سربالایی، شیب بدون شیب، هموار و اینا هم نداریم ما. خودشون فرمودن، حالا ما شب اول نمیخوایم بحث رو سختش بکنیم، هر که در این بحث مقرب‌تر از جام بلا بیشترش میدن. مدام اسم کمال در مسیر دینداری رشده، یک رشد مداوم. همیشه تو باید بهتر بشی. خب حالا بهتر بشیم چی؟ خب حالا بهتر بشیم چه چیکار کنیم؟ حالا چیکار بکنیم؟ یه رشد مداومه. حضرت موسی علی نبی نا و علیه و علیه السلام اومد پیش حضرت خضر، هل اتبعک علی ان تعلمن ان تعلمنی ما علمت رشدا، آیا میشه که من بیام از شما یه چیزی یاد بگیرم رشد پیدا کنم؟ ببینید خیلی ساده، پیغمبر اولوالعزم رشد پیدا میکنه، پیامبر اکرم هم رشد پیدا میکرد، امام خمینی هم رشد پیدا میکرد، مقام معظم رهبری هم رشد پیدا میکنه، امیرالمومنین هم رشد پیدا میکرد. خواهش میکنم رشد بزرگتران رو هم به رشد خودمون مقایسه نکنیم، که رشد ماها اینه که هزار تا عیب و یه 10 تاشو میذاریم کنار رشد پیدا میکنیم، بگیم خب امیرالمومنین کدوم عیب و گذاش کنار رشد پیدا کرد؟ نه، او در خوبتر تر شدنش رشد پیدا کرد، که البته ما تشخیص نمیدیم رشد اونایی که خیلی از ما فاصله دارن، دارن میرن بالاتر. خود مقام معظم رهبری میفرمودن ما هر دفعه بعد از ماه رمضان میرفتیم پیش حضرت امام، میدیدیم امام تغییر کرده. تغییر کردن نه که بد بوده خوب شده، ساده تلقی نکنیم قصه رو، قیاس به نفس نکنیم. خوب بود، خوبتر شد، دیدیم، میدیدیم امام متفاوت شده. حالا امام باقر علیه السلام میفرمان که هر شب جمعه به ما معرفتی از خداوند متعال میرسه که ما وقتی که نگاه میکنیم خودمونو بعد از این معرفت نسبت به قبل، وقتی میسنجیم انگار قبلا چیزی نداشتیم اصلا، چقدر معرفت متفاوتی پدید میاد. رشد یک جریان مداومه. اونهایی که منفعل دینداری میکنن، میاد هی به خدا میگه خدا دیگه چیکار داری؟ نمازم خوندن دیگه، یقه رو ول کن دیگه، هی میخواد از تعبیر بد بنده رو ببخشید، از شر خدا میخواد خلاص بشه. خدا من چه کدوم حرفتو گوش بکنم ولم میکنی؟ خدا میگه من که تو رو ول نمیکنم تا یه حرفی رو گوش کنی حرف بعدی، تا یه حرفی رو گوش کنی حرف بعدی. اذیتم نمیکنه خدا، ناز قشنگ رفتار میکنه با آدم. آدم خودش برای تصورات خودش باید یه فکری بکنه که ما ممکنه خسته بشیم، تلقی های ما رو خسته میکنه، و الا خدا ما رو توی همچین مسیر دائمی قرار داده. محاسبه میخوای بکنی رشد خودتو یا محاسبه نمیخوای بکنی رشد خودتو، این یه بحث دیگه است. رشد و ول نکن. خیلی از اوقات ما دوست داریم گذشته خودمون رو یه نمره بگیریم، بگیم آقا این ترم گذشته ما، یه جایی ما صحبت میکردیم میگفتیم از این ترم بندی کردن ما یه جورایی خوشمون نمیاد، نمیخوایم بگیم بررسی ما بررسی کارشناسانه و همه جانبه است. خیالشو ببین، ترم بندی کردن درس‌ها رو دیدی تو دبیرستانم فکر کنم اینجوریه دیگه، الان سال آخر دبیر، یعنی آخر دبیرستان امتحان سالو نمیگیرن دیگه، امتحان ترمو میگیرن اینجوری که من میدونم. بله، مثل قدیما نیست که سلسی مثل راهنمایی امتحان میگرفتن، درسته؟ بله، تو دانشگاه هم همین جوریه دیگه، ولی توی دبستان و توی راهنمایی سه بخش میکنن، بعد آخر سال امتحان میگیرن. امتحانو که گرفتن تو آرامش پیدا میکنن، آخش من امسالو پشت سر گذاشته. همین آخشی که میگی یه 50% از مطالب تو ذهنت میپره، همین آخشی که میگی پری. این ترم بندی کردن هم اینجوری، یه زمانی طلبه ها اینجوری درس نمیخوندن، یعنی یه جوری درس میخوندن بعد 5 سال، بعد 6 سال، بعد 7 سال، هر موقع ازشون هر درسی رو پرسیده این باید بلد باشه جواب بده. ما میام چیکار میکنیم؟ بسته بندی میکنیم، آرامش پیدا میکنیم. آرامش که پیدا کردیم بیخیال اونایی که یاد گرفتیم، مثلا اونا میپره. در ارتباط با خداوند متعال هم ما دوست داریم همینجور بشه. خدایا تا حالا چند تاشو قبول کردی؟ بگو ما حسابمون روشن بکنیم، ببینیم چند تا توبه، چند تا استغفار، چند تا غلط کردم، چند تا خوب خوش به حالمون بشه، بعد بقیهشو انجام بدیم. ما رو دوست داریم خدا ما یه بار برای صحرای محشر بگی ببین تا اینجا 20 تا اشتباه کردی، 10 تا صفت بد داری، اینجوری اینجوری اینجوری، حسابت روشن. خب حالا از این به بعد این کارو بکن. نه، از این کارو نمیکنه خدا. همیشه آدمو تو حالت خوف و رجا نگه میداره، و ما چون محاسبه نکردیم رشد سابق خودمونو، به فکر رشد لاحق، به فکر رشد آینده نمیافتیم. این یکی از آفتهایی است که سر راه توجه به رشد وجود داره، در حالی که تواضع به مقام ربوبی یکی از جایگاهاش توجه به همین ابهامی است که بین انسان و خدا وجود داره. بیا ابهام، یعنی ما که نمیدونیم کدوم ها. ما الان چند تا محرم رو پذیرفته از ما، والا چرت کنن. محرم های قبل چند تا جلسه رو از ما پذیرفتن، والا چرت کنن. حالا این دفعه چی کار بکنیم یا چی کار نکنیم، والا چرت کنن. هیچی تو نمیگی از گذشته، هم یه فکر بهتر شدن باشه. من بهتر این کجاشو بهتر کنم؟ رشد یه مقدار دشواره. در مسیر دینداری رشد پیدا کردن، چون تجربه گذشته، محاسبه گذشته دقیق نیست تو دستمون، یه مقدار دشواره. نباید مسیر رشد دین رو با مسیر رشد در دنیا که کمیت پذیر معمولا میتونیم محاسبه کنیم، مقایسه کنیم. الان حساب‌های جاری رو چیکار میکنن؟ میان میگن تلفن بزن، هر لحظه 24 ساعته تلفنی مبلغ موجودی خودتو بگیر. این دنیاست. چرا تلفنی امکانات به ما میدن که موجودی خودمون رو حساب کنیم؟ چون با این موجودی میخوایم در آینده کار کنیم، رشدشو میخوایم محاسبه کنیم. یکی از اخباری که 24 ساعته اگه بشینی پای تلویزیون شاید روزی 10 مرتبه بشنوی، اخبار بورسه. تا اینجا حساب اینجوری رفته بالا، حساب اینجوری اومده پایین، محاسبه کنی برای رشد. ولی اینجا محاسبه برای رشد معنوی سخته. آدم حالت آویزون پیدا میکنه، معلق بین زمین و آسمون، و این تواضع تو رو به خدا میرسونه که با همه این ابهامی که موجوده شروع بکنی به رشد. پله بعدی که میخوای پاتو بذاری معلوم نیست، پله قبلی که میخوای پاتو برداری معلوم نیست. بگو آقا میخوایم شنا کنیم دیگه، همینجوری تو هوا رشد پیدا. بله، رشد آخرتی مثل رشد دنیایی نیست. این یکی از آفتهای خود رشده. ببینید، یکی از آفتهای دینداری کردن اینه که دینداری رو مثل دنیاداری تلقی بکنیم. تو دنیا رشد مستمر معمولا نیست. ما به یه آستانه هایی برسیم آروم میگیریم، همین آرامش ها صدمه به رشد ما هم میزنه. اما تو دینداری یک رشد مستمره. آفت اول شبیه دانستن دین با دنیاست. وقت در رشد یه آفتی وجود داره که وقتی میگی رشد، میگی خب آخه من تو دنیا هر موقع رشد میخوام بکنم، محاسبات میکنم، قبلی رو بعدی رو برنامه‌ریزی میکنم، الان محاسبه قبلیم روشن نیست. بله، ما هم با شما هم دردیم اخوکه مثلوک. محاسبه نفس انجام بدی که دیگه پیرت در میاد. تازه آخه محاسبه نفس نمی کنی، میگی من یه مقدار خوبی دارم یه مقدار بدی، اجمالا ازش میگذری. محاسبه نفس که بکنی به همه خوبی هات دوچار خوف و رجا میشی، به همه بدی هات هم دوچار خوف و رجا میشی. نصف نصف، یعنی همه رو تو این ابهام میفرستی هوا. البته هوای هوا هم نیست، محاسبه نفس نمره گذشتاتو مشخص نمی کنه. محاسبه نفس خیلی فواید داره. ولی ببینید، من دارم مقایسه میکنم کسی که رشد دنیایی رو با رشد آخرتی میخواد مقایسه کنه. رشد آخرتی محاسبه گذشتهش توأم با خوف و رجا هست. آقا من این گناه رو انجام دادم، بشینم بگم خاک بر سرم به خاطر این گناه ناامید بشم، حق نداری. یه رجا تو همینم هست، شاید خدا خواسته من اینجوری رشد کنم با همین گناهه. من یه کار خوب انجام دادم. این محاسبه نفس کاریست که باید صورت بگیره، ولی این درد و درمان نمی کنه که ما داریم سرش صحبت میکنیم. حساب گذشتت روز قیامت روشن میشه و این ابهام بین خوف و رجاء باقیه. ضمن این که یقیناً باید از تجربه تلخ گذشته برای آینده استفاده کرد، ولی کسی میخواد نتیجهشو نمرهشو ببینه. درسته؟ شما میفهمی کدوم معامله ها ضرر کردی، کدوم معامله ها سود کردی. جدا از این که اینو میفهمی، میری حسابت هم یه نگاه میکنه رقم نهایی رو بهت میگه، اینجا رقم نهایی نمیتونی بگیری. البته اون که کدوم معامله ها ضرر کردی کدوم معامله ها سود کردی رو با همین محاسبه نفس میتونی انجام بدی، ولی محاسبه نفس مثل امتحان های پایان ترم نیست، نمرش رو بگیری خیالت راحت بشه بذاری تو جیبت بعد بره جلو. تو همین ابهام باید بری جلو. رشد مداوم، اگر توجه به رشد نکنیم یه آفت داره برای ما ضعفا. حالا شما اقویا رو کاری ندارم، ما ضعفا دوچار یه مشکلی هستیم. اون مشکل این هستش که وقتی که ما توجه به رشد مداوم نکنیم همیشه تصور میکنیم داریم درجا میزنیم. اول عرض کردم که توجه به رشد نکنیم فکر میکنیم که به یه آستانهی باید برسیم که آروم بگیریم، این غلطه. این نباشه بزنیش کنار، یه آفت دیگه سر راه ما وجود داره که با توجه به رشد این آفت برطرف میشه. و اون چیه؟ ببین عزیز من، خدا مدام داره تو رو رشد میده، خدا مدام داره تو رو رشد میده. اینقدر فکر نکن داری در جا میزنی، خیلی بد آدم فکر کنه در جا بزنه، دارم در جا میزنم. نه، ما در مسیر رشدیم، هممون در مسیر رشدیم، هم باید در مسیر رشد قرار بگیریم، تقاضا کنیم، تمنا کنیم، تکاپو کنیم، بریم جلو، هم باید خودمون رو واقعا در مسیر رشد بدونیم. ماها ضعفامون هم در مسیر رشدن، رشد بطیع داریم، رشد سریع داریم، ولی ماها همیشه در حال رشد هستیم. فکر نکنیم داریم در جا میزنیم. و یزید الله الذین اهتدوا الذین اهتدوا هدن، خدا کسانی رو که هدایت یافتن هدایتشون رو زیاد میکنه. ما مدام باید این هدایت های جدید رو دریافت بکنیم. بذارید من یکی دو تا آیه قرآن، یه آیه دیگه قرآن بخونم. یه جوانهایی از خدا رشد تقاضا کردن، ببین چقدر قشنگ. ربنا آتنا من لدنک رحمتن، خدایا به ما یه رحمتی عنایت کن. اینا همه میگن، این همه میگن خدا به ما رحم کن، ولی کمتر کسی فکر رشدشه. و هی لنا من امرنا رشدا، خدایا مقدمات رشد ما رو فراهم کن، خدایا به ما رحم کن نسبت به گذشته ما. خب ببینید وای نستاده، میگه و هی لنا من امرنا رشدا، ما رو رشدمون بده. اینجا وای نستیم. کسانی که منفعلانه دینداری میکنن، قهرن با خدا و بندگی میکنن، زور انگار خدا بهشون گفته و دارن نماز میخونن، اینا دنبال اینن که یه جوری قال قضیه رو بکنن، یه جوری خدا رو ساکت کنن، راحتشن برن، یه جوری این واحدهای دین رو پاس کنن، زودتر مدرک رو بگیرن، بی خیال علکشون رو بالاخره به میخ آویزون کنن، آردشونو کردن و دیگه حسابی علک هم کرده و میگه ما علکمونم به میخ آویزون کردیم، یعنی همه کارامونو کردیم، مرحله به مرحله آسیاب رو تا آخر رفتیم. دین این حرفا رو نداره، آغاز فساد و بدبختی آدمه که آدم رشد خودشو متوقف ببینه. اونایی که منفعلانه دینداری میکنن فکر رشد نیستن، اما اونایی که فعالانه دینداری میکنن، با حقیقت دین برخورد میکنن، فکر رشدن. به خدا قسم، ببینید خداوند متعال نسبت به این بچه های جوانای اصحاب کهف که صدا زدن ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا چی فرمودن؟ فرمودن انهم فتیتون آمنو برب بهم و زدناهم هدا. ما هم اینا جوانایی بودن که ایمان داشتن به خدا و ما هم هدایتشون رو چیکار کردیم؟ زیاد کردیم. ما اومدیم یه محرم دیگه در خونه ابا عبدالله الحسین، حسین امسال به ما چی میدی؟ ما میخواییم رشد کنیم، ما میخواییم بهتر بشیم. مگه ما چاقوکش بودیم که بخوایم حالا برا بیاییم؟ انشالله تو راه تو بودیم، میخوایم رشد کنیم. امسال چه هدیه‌ای میخوایی به ما بدی؟ بابا بعضیا هر شبی که میرن روزه یه رشدی میخوان میگیرن، هر شبم یه عنایتی بهشون میشه. امشب دست من برای چی میخوایی بگیری؟ رشد بدی. به خدا قسم، خدا تعبیر مامانی منو شما سخت نگیرید، خودشو میکشه برای بنده‌ای که ازش رشد بخواد. اصلا خدا خودش اینجوریه، روز قیامت به بعدم همه ما هی رشد پیدا میکنیم، روز تو بهشتم هی رشد پیدا میکنیم، رشد که متوقف نمیشه. اصلا من فکر میکنم میگنده کسی که رشد نخواد، حالا هی بگه خدای منو ببخش، خدای منو ببخش، خدای منو ببخش. خب حالا خدای منو ببخش که میتونه منفعت طلبانه باشه، میتونه خودخواهانه باشه. خدا منو ببخش که منو نزنی ها، من دیگه حالا به خیر و شر تو کاری ندارم، ولمون کن بابا، حالا میخوای بزنی نزن دیگه، منو ببخش. ببین خدا منو ببخشش هم بوی قشنگی نمیده. ربنا خدایا آتنا من لدن که رحمتن، یه رحمتی به ما بده، و هیئ لنا من امرنا رشدا، ما رو با این کار رشدمون بده. بچه ها همه تون نیت کنید همین الان، یا ابا عبدالله امشب ما رو رشد بده، این محرم ما رو رشدمون بده. بعد از عاشورای امسال امام زمان علیه السلام ما رو که نگاه کرد بفرمود به به امسال محرم خیلی استفاده کرد، رشد خیلی جا داره، خدا اینقدر از خزائنش داره هنوز یه ذرهش رو به کسی نداده که حد و حساب نداره. یه روایت دیدم عجیبه که خداوند متعال روز قیامت قرآن رو به پیامبر یه بار دیگه عرضه میکنه، نازل میکنه، پیامبر این اون قرآنی که برات فرستادم، در حالی که قرآن بکره. یعنی این همه از قرآن بهره بردن ها، هیچی ازش انگار کسی بر نداشته، تا روز قیامت از قرآن هر چی بهره ببرن مثل اینکه یه لیوان از اقیانوس آرام آب برداری، یه تریلی آب برده، کسی خبر اعلام میکنه آبش کم شد؟ آقا یه ده تا دریاچه مازندران هم از اقیانوس آرام شما آب برداری تکون نمیخوره، همش مال توه، چون تو رشد نخواستی بهت نداده. خیلی باید این خدای بی نهایت رو نشست در مورد بی نهایتیش فکر کرد، امکاناتی که داره. می فرماید که ما هر چی رو نازل کردیم به یه قدر معلومیه، و ما ننزله الا به قدر معلوم، هر چی و خزائنش نزد خود ماست. خدا اگه بخواد بده خیلی جا داره. خیلی بابا جون فداتون بشم، شب اول محرم یه غریبه نمیاد تو کربلا ها، شبای بعدم غریبه نمیاد، ولی شب اول خودیا میان. رفتید کربلا کم نخواید، این حسین نمیدونه چیه امکاناتی در اختیارش هست، هی برای رفع گیر در خونه حسین نرید، آقا بهت نگاه بکنه، خب حالا گرفتاریاتو برطرف کن، چیز دیگه نمیخوا از من، من خیلی امکانات دارم برای رفع گیر مادی، رفع گیر معنوی، هی رشد بخواید. مخصوصا جوونا که اینجا نشستن خیلی جا داره. امشبا بتونید 10 میلیارد سال نوری با عنایت امام حسین جلو بری، فردا شب تا بی نهایت راه داری برای این که جلو بری. میفهمی این بی نهایت یعنی چی؟ و هیئ لنا من امرنا رشدا، با مقدمات رشد. خدا میفرماد منم این کارو کردم، منم هدایتشون رو زیاد کردم، آوردمشون جلوتر. این امام حسین بی انتهاست، یه وقت دوچار آفت دنیا نشیم، فدای حسین بشم که این آب تازه رو در برکه وجود ما جاری میکنه. فکر جبران گذشته نباشیم، فکر فتح آینده حیات معنوی خودمون باشیم با حسین. جبران گذشته هم به این عشق باشه که موانع رو بردار تا من بتونم به آرزوهام برسم، به اون آمال معنوی قشنگم برسم. ببینید امیرالمومنین تو دعای کمیل از گناهان به عنوان زنجیر یاد میکنه، برای اینا زنجیرن نمیذارن من جلو برم. ببین هوس جلو رفتن او رو داره ناراحتش میکنه از آسیب گناه که بهش میگن سیئات، نه اینکه من میخوام چوبه رو نخورم. صرفا توجه به رشد خیلی توجه قشنگیه. فداتون بشم اگر آدمای بد و گناهکاری مثل من بیان نگاه بکنن به شماها، ببینن که بابا اینا چقدر عمیق سنگین انگیزه دارن برای رشد، میخوان برن جلو، خجالت میکشن از خودشون، خجالت میگن ما کجاییم اینا کجا، ما داریم در میریم از دست خدا، یه دارن تمنا میکنن که خدای یه در دیگر رو باز کن. اینجوری باید روی گناه رو کم کرد. برید گاز رو بگیرید، برید جلو، دنبال رشد باشید. اهل بیت اصلاح و طهارت طبیب هستن، خدا طبیب هست، ولی آخه طبیب که یعنی بیماری شفا میده، ولی یه تصوری ما از طبیب داریم که رفع گیر میکنه. حالا بعدش چی؟ موشک رو آماده کرده، میگه میخوام بفرستم کره مریخ، آماده هستی یا نه؟ میخواد رشد بده. تقاضای رشد یه فرهنگ دیگه ایه، فداتون بشم. تقاضای رشد، من بذارید همینجا عرض بکنم، بالاخره ما هر موقع میریم بالا منبر میخوایم چیکار کنیم؟ فداتون بشم. یه چیزی که بهش بیتوجهی میشه تو فرهنگمون، تو فکرمون، یه چیزی که نسبت بهش مشکل داریم، مشکل رو برطرف کنیم دیگه. ما باید یه گیر. یادم اولین سالی که من تو عمرم منبر به معنای منبر میرفتم توی جبهه بود، گردان حبیب بود، سال اولی بود که منبر میرفتیم. حالا چی شدم بگذاریم، اونجا از هر چادری من یه نماینده گرفته بودم، با این نماینده روزا جلسه می گرفتم، بعد روزا حداقل دو بعدم سخنرانی داشتیم، روزا جلسه با این نماینده های چادرها می گرفتم، می گفتم هر کدومتون بیان کنید چه مشکلاتی موجوده، آخه من نمیده چی صحبت کنم. بعد شور می کردیم، مشکلات تشخیص می دهیم، خب حالا این مشکل رو برطرف کنیم بریم. اصلا کسی منبر میره معمولا همین کار رو میکنه، یه رفع گیری که گیری که تو جامعه هست، یه آفتی که هست، یه سنگ راهی هست، و کارمون اینه تو فکر مردم، تو فرهنگ مردم، توی حال مردم، تو هر جایی باشه. لذا مثال گاهی میزنیم از مثلا صدا و سیما، یه کتابها، اینها درسها، وضع جاری. این مثالها به این دلیله که اینا زندگی ماست. یکی از دردهای مهم اینه که ماها این مسابقه برای رشد معنوی رو هیچ وقت قصه نکردیم. این هم خیلی حادثه داره. یک کسی میخواد رشد کنه با چه موانعی روبرو میشه؟ آقا این رمان خیلی قشنگی میتونه توش در بیاد. همه رمان‌های ما رو به عقبه، از اینجا به قبل میرن آدم ها. یکی میخواد سقوط کنه، سقوط میکنه، حادثه ها شکل میگیره. بابا یکی میخواد سقوط کنه، سقوط میکنه یا نمیکنه، حادثه ها شکل میگیره. اصلا اینا دو تا تمه برای داستان، ما اینجوری ندیدیم. همه میخوان بدبخت بشن، یا میشن یا نمیشن، حادثه ها شکل میگیره. حالا یکی میخواد رشد بکنه، حادثه ها شکل بگیره. این خیلی تفاوت. و ما تو جبهه چقدر این چیزا رو میدیدیم، اصلا سرگرمی ما بود آدما چجوری رشد پیدا میکنن. اینقدرم داستانهایی که جلو چشممون شکل میگرفتن سیاه و سفیداش سیاه و سفید نبودن، سفید و سفیدتر بود. یه شب خواب میموند، شاید مطهری میفرمودن از علامه طباطبایی یا یه بزرگوار دیگه، شب جمعه بود، شعری خوندن، خب فرصت کمتری برای نماز شب بیدار شد، فردا ناراحت بود، دیدی این فرصت کمتر برای نماز شب توفیق پیدا کردم، مال اون مکروه بود شعر آدم بخونه شب جمعه، مال همون بود. این هم حادثه است در مسیر رشد، هیچ جنایتی هم والا اتفاق نیفتاده، منتها جدی نگرفتن رشد کلن اینجوری میشه دیگه. گفت از کوزه برون همان تراوت که دروس، یه عده‌ای فکر رشدن. چی از امام حسین امسال گرفتی که تا حالا اصلا نمیفهمیدی؟ شاید این که گناه میکنیم هی برمیگردیم گناه قبلی رو میکنیم، مال اینه که چیز جدید از امام حسین نمیگیریم. بنا رو فداتون بشم، بذارید ما حالا میخواستم بگم دیدم مثل آدم حسابی ها حرف زدنه، بگم از ما که گذشت شما فکر خودتون باشید، ما که از خودمون ناامیدیم. حالا اینا آدم حسابی ها از بزن یه حرف زدن دیگه، به ما ناحسابی ها نمیاد ادای آدم بزرگتر رو در بیاریم، ولی رفقا فکر رشد باشید. خیلی امام حسین، بذارید امسال محرم بهتون یه نگاه ویژه بکنه، ایرادی داره شما که بدتون نمیاد، یه هدیه خاص بهت بده. به خدا روز قیامت یه دفعه نگاه میکنی میگه اینا مال محرم اون ساله ها که من با امام حسین گفتم و هی الانا من امرنا رشد، اصحاب کهف رفتن تو قار، از دشمنان پناه بردن، منفعل نبودن، فعال بودن، رحمت تقاضا کردن. حالا بگیم این اگه منفعل باشه مثلا، که اونم در خونه خدا قشنگه، فعالم بود، حالا ما رو ببر بالاتر، اصلا ما از اون پادشاه فرار کردیم چون نمیذاش ما رشد کنیم، حالا تو خودت ما رو ببر. خدا هم هدایتشون زیاد کرد. حسین ما هم اومدیم تو خیمه عزای تو و هی لنا من امرنا رشد. اینجا که از قار اصحاب کهف محترم تره که اومدیم تو خیمه تو، ما رو امسال رشدمون بده. میشه فداتون بشم جوونا؟ اینا خدا ببین، خدا بلا فاصله بعدش میفرماد انهم فتیتون، اینا جوون مرد بودن. بعد مفسرین یعنی این فتیه جوونن، اینا بعضشون 50-60 سالشون بوده، جوون نبودن، ولی سوال جوونیه، منو رشدم بده. سوال جووناست. جوونی کنیم بریم در خونه ابا عبدالله حسین بگیم حسین ما رو رشدمون بده، بذار آقا حسین خودش یه نگاهی بکنه به گناه‌های گذشته ما. امام حسین اینقدر مهربان و نازنین و دلناز که هیچ وقت به مهمون خودش نمیگه برو تو با اون خرابیات میخوای رشد پیدا کنی. اینقدر حسین با حیاست، اینقدر کریمه، اینقدر آقاست، اصلا حرفشو نمیزنه. گفت به حرم رحم ندادن، به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادن، که تو در برون خانه که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. راست میگه، رفته بود حرم بهش اینو گفتن، اگه رفته بود کربلا اینو بهش نمیگفت. اگه کربلا رفته بود، هر اومد جلو حسین رو گرفت، بعدش اومد اصلا آقا نذاش حرف بزنه. که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. اصلا این حرف نبود. یا ابا عبدالله امسال به ما یه هدیه‌ای بده از خودت، یه دریافتی از خودت، که انقدر بیتاب تو بشیم که قبلا نبودیم. میگیم اصلا ما قبلا اینجوری نمیفهمیدیم حسینو، اصلا امثال امام حسین پدر ما رو در آورد، روزگارمون رو مثل خیمه خودش سیاه کرد. راحت بگیم یه چی عوض بشیم، آخه همجوری هی پشت در بشینیم. یا ابا عبدالله میدونم تو بیشتر علاقه داری ما رو رشد بدی از علاقه ما به رشد، چون ما که نمیفهمیم چه هدیه های قشنگی برامون هست، همینجوری میگیم رشد. اینم یکی از مشکلات رشد. تو که میدونی چی برای من آماده کردی. رضا حسین تو بهتر از من میشناسی. امشب بریم کربلا رو آب و جارو کنیم، مقدمات رو آماده بکنیم، اصحاب حسین در راهن، بریم ببینیم حسین میخواد کجا مستقر بشه. رفقا یه جایی رو انتخاب کنید برای حسین که بیاد خیمه‌شو بزنه که لااقل نزدیک نهر آب باشه. حسین با بچه‌هاش میخوان بیان مستقر بشن. درسته کربلا منطقه پر آبیه، ولی به آب راحت دسترسی داشته باشن. امشب بیاد بریم خار مغیلان از رو زمین جمع بکنیم، اینجا زینب میخواد بیاد ساکن میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. من خودم خیلی گرفتارم، نمیدونم چی بگم. بریم مقدمات حضور حسین تو کربلا رو فراهم بکنیم. آیا کسی میره سر راه حسین یه قربونی برای حسین بکشه؟ بله آقای من، هر بزرگی جایی بخواد وارد بشه سر راهش قربونی میکشن. یه دفعه مسلم ابن عقیل رو بالای دارالحماره دیدم، همه نگران مسلم بودن، خدا ای با مسلم چه خواهند کرد نماینده حسین. مسلم نگران حسین. حسین میا به کوفه، کوفه وفا ندارد. قربون عشق چشمای یه قربونی، از این که داره قربونی میشه در راه حسینش آرامه، و الا اینقدر ناراحت تا بردنش تو دارالاماره دیدن داره گریه میکنه. عبیدالله ملعون مسلم ابن عقیل خیلی مرد بزرگواریه، خیلی با عزت و شرافته، مگه ممکنه ضعف از خودش نشون بده که اون دشمن قدار هیلگر نامرد بخواد زخم زبون به مسلم بزنه؟ مسلم مرد خداست. ابا عبدالله الحسین وقتی مسلم رو میخواد بفرسته، من کسی بهتر از تو ندارم. امام حسین الکی به کسی تکیه نمی کنه، اعتبار حسینه. بیاد اعتبار حسین رو با احساساتی شدن خراب بخواد بکنه که اون نامرد برگشت تا دید مسلم داره گریه میکنه، گفت مسلم چیه اومدی جنگ دنبال ریاست زدن داره کشتن داره کشته شدن، زود گریه افتادی؟ گریه زشت. نیش زد به مسلم. یه دفعه این مسلمی که جگرش از جای دیگری آتش گرفته بود برگشت گفت به خدا برای خودم گریه نمی کنم. گفت پس برای چی گریه می کنی؟ گفت نامه نوشتم حسین بیا به کوفه. حسین دست زن و بچهش رو گرفته داره میاره. موقع تصور میکنم بچه های حسینو که دنبالش افتادن دارن میان، جگرم آتش میگیره.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.